أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در بحث بطلان بی در مثال کلو با العبد به شرط ان یعتقهو، اگر مشتری عبد رو فروخت، مرحوم صاحب عروه قائل به صحت شده بودند. با تقریبی و بیانی عرض کردیم که در اینجا مقتضای قاعده بطلان بیعه و این مطابق با نظر مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه بود که در اینجا با تصویری که قبل کردیم و دیروز هم باز اشاره کردیم از قبیل شرط واجب می دانند ایشان، ولذا نتیجه بطلان بیعه. و این منطبق می شود و مطابق با همون نظری که مرحوم نائینی رضوان الله علیه داشتند و مرحوم آقای خویی هم ازشون نقل کردند که در اینجا شرط در ضمن عقد باعث می شود قصر سلطنت را، یعنی تعلیق در انشاء ایجاد می کند. و وقتی سلطنت مقصور شد و تعلیق در انشاء حاصل شد، لا محاله در اینجا این آقایی که عبدی که باید عتق کنه بیع کرده اصلا سلطنت بر این بیع نداشته و بیع باطله. بله، در مقابل مبنای دیگر هست. مبنای دیگر این است که شرط در ضمن عقد تعلیقی را در خود انشاء ایجاد نمی کنه، سلطنت مقصور نمیشه، سلطنتی که با انشاء حاصل میشه محدود و مقصور نمیشه، بلکه در اینجا تعلیق برمیگردد به التزام نسبت به این انشاء. اون دو تا عنوان ما در اینجا داریم، شرط در ضمن عقد موجب میشود که بیع منحل به دو امر بشه، یکی تملیک المال له، دوم التزام او به شرط. اینجا این انشاء در واقع یه چیز واحدی رو ایجاد نمی کنه، دو حیثیت ایجاد می کنه. یکی اون تملیک که نتیجه انشاء هست و مراد از انشاء بوده، اما دوم با اضافه شدن این شرط التزام به بیع هم که باید به این بیع با این خصوصیات شخص متعهد و ملتزم باشه، این حیثیت رو هم ایجاد میکنه. با این تصویر اگر در اینجا خلاف شرط عمل کرد، خب اون التزامی که به معامله باید داشته این التزام رو نداشته، تخلف کرده از این التزام. اما سلطنت چون از اول مقصور نبوده، سلطنت مطلق بوده، این شخص عبد را به جای اینکه عتق کنه بیع کرده و فروخته، خب مشکلی نداره، خلاف التزام عمل کرده، نه اینکه سلطنت بر بیع نداشته، نه اینکه ملکیت در حال بیع نداشته ولذا بیع باطل باشه، نه، سلطنت بوده، ملکیت بوده، بیع هم صحیحه، اما بر خلاف التزام به معامله و التزام به بیع به مقتضای شرط عمل کرده. اینجا خیار تخلف شرط میاد، یعنی اون ملکیت متزلزله هست، خیار تخلف شرط در اینجا میاد و این ملکیت رو از بین میبره. و از اگر اعمال شد خیار، ممکنم هست خیار اعمال نشه، اما بیع صحیحه، یعنی اون تصرف بیعی، تصرف انتقالی که در اینجا صورت گرفته صحیحه. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که قائل به صحت بیع شدند، این وجه داره. وجهش هم همینه که در اینجا سلطنت مقصور نبوده، بلکه التزام اختلال پیدا کرده و اینم بیشتر از خیار تخلف شرط نمیاره، اما بیع صحیحه. ولذا مرحوم آقای خویی میفرمایند که بیع از نظر ایشون میتوانه صحیح باشه، اما اجاره در ما نحن فیه باطل باشه، چرا؟ به حساب اینکه همون جور که مرحوم صاحب اوروه رضوان الله تعالی علیه فرمودن، اینجا سلطنت ثابت نیست، چون سلطنت بر این فعلی که این در مقابلش اجرت گرفته، اجیر شده برای انجام این فعل، بر این فعل سلطنت نداشته، این قدرت و توان نداشته. لا محاله، در اینجا این اجاره میشه باطل و وجه بطلانش هم همونجور که مرحوم صاحب اوروه رضوان الله علیه عنوان کردن، اون وجوبی است که امر به حجت الاسلام داره. حجت الاسلام واجب است بر این شخص، اونم بل وجوب الفوری، بنابراین این سلطنتش رو بر کار دیگری در این ظرف از بین میبره. وقتی که اینجور شد معنا نداره که حکم کنیم به صحت اجاره، و صاحب اوروه هم فرمودشون هم تکرار میکنن لاستلزامهی الامر به ضدین. خب این فرمایش ایشون رو قبلا بالاخره آقای خویی حالا تقریر فرمودند، خود آقای خویی هم این معنا رو به این صورت قبول ندارن، اما قبلا گفتیم که در اینجا اینکه ما امرین، اینجا اجتماع امرین لازم میاد مستلزم این معنا امر به ضدین باشه، گفتیم خب این معنا تمام نیست، مضافا به اینکه ما نسبت به بطلان بی در اونجا همون تقریر خودمون رو داشتیم که مفاد انشاء امر بسیطی است، عبارت است از نسبت، نسبت تبادلیه، و شرط یک طرف این نسبت واقع میشه، و بعد اگر این شرط قابلیت تخلف اصلا نداره، چون نتیجه معامله این محدود شده است به این شرط که برمیگردد به قصر سلطنت، بیان ما برمیگرده به قصر سلطنت، عرض کردم طبق همون مطابق میشه با نظر مرحوم نائینی رضوان الله علیه و نظر مرحوم آقای حکیم در اینجا که مورد رو از قبیل شرط واجب دانستن. حالا بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند ما در اونجا در بیع صحبت کردیم، اما در اینجا در اجاره ما هم اجاره رو باطل میدانیم، اما نه با وجهی که مرحوم صاحب اوروه رضوان الله تعالی علیه فرمودن که استلزامهی الامر به ضدین، چون ایشون خب قبول ندارن اونجا امر به ضدین، امر به ضدین به نحو طولی از نظر ایشون مشکلی نداره. وجهی که ایشون برای بطلان اجاره عنوان می‌فرمایند که ما در آیه شریفه اوفو بالعقود معناش امضاء انشاء صادر هست عن المنشئ فی الخارج. حالا اطلاقا و تقییدا مطلق باشه، این انشاء صادر میشه، شرع هم امضا میکنه، مقیدا هم باشه باز شرع امضا میکنه. نه فقط این آیه شریفه، همه اون ادله نفوذ معاملات که ما داشتیم، شارع امضا میکنه اون چه که منشأ و انشاء کننده انشاء کنه در معامله. بله گاهی از اوقات خود شارع هم در بعضی از موارد تصرفاتی داره، در بیع صرف و سلم عرضم به حضورتون که در اونجا آمده و لزوم قبض رو مثلا آورده، یا در هبه تملیک بعد القبض میشه. حالا اینا اینکه خود همین جهاتی که شارع اعتبار کرده هیچ سابقه و حیثیت عقلایی داره یا نداره، این در جای خودش ما بحثی داریم و بحثی کردیم، این واضح. بعد ایشان می‌فرمایند حالا این اجاره‌ای که اینجا واقع شده بر حج غیر، اینجا یک سوال ما داریم، آیا این موجر اجاره رو بسته، طرفین اجاره رو بستند علل حج مطلقا، یا اینکه در اینجا این اجاره بسته شده، انشایی که صورت گرفته بر حجی است که علا فرض اسیان حجت الاسلام باشه؟ آیا مطلق است در اینجا متعلق اجاره یا معلق است؟ علا فرض اسیان الواجب الاهم که وظیفش بوده، واجب بر نفسش بوده، اینجا متعلق اجاره حج مطلق یا متعلق اجاره حج با این شرطه. اما حج مطلق اگر باشه، ایشون میفرمایند که این قابل امضا نیست. چرا قابل امضا نیست؟ برای اینکه امر بالحج عن نفسهی آیا هستش یا ساقط شده؟ فرض اینه که ساقط نشده، اون امر هست، تکلیف بهش باقیه. وقتی تکلیف باقیه چجور دوباره امر بیاره به اتیان حج المستأجر علی، دوباره امری شارع متوجه کنه؟ و باز تعبیر ایشون اینه، چجور نافذ باشه این اجاره در عرض اون واجب اهم، که این برگشتش به همون لزوم اجتماع امرینه. خب بنابراین در اینجا حکم به نفوذ اجاره، صحت اجاره همون جور که قبلا عرض کردیم، مستلزم الامر به زدین فی ارزن واحد، این در صورتی که متعلق اجاره مطلق باشه. اما اگر متعلق اجاره معلق باشه، یعنی من این منفعت رو، یعنی در اونجا به اجاره میگیرم از تو، این امر رو به اجاره میگیرم اگر اسیان کردی حج واجب خودت رو، معلق باشه، ایشون میفرمان اینجا باز اجاره باطل من جهت تعلیق، چون تعلیق در انشاء، حالا این بحثش در جای خودش، این موجب بطلان میشه. انشاء مطلق قابل امضا نیست، انشاء معلق هم باطل هست. این فرمایش ایشونه و لذا میفرمایند اجاره در اینجا باطله. یه نکته ای که در کلام ایشون هست که این رو باید دقت بکنیم، عبارت از این است که ایشون عنوان فرمودن متعلق اجاره مطلق یا معلقه. اینجا ما اختیار میکنیم که متعلق اجاره مطلقه، اصلا موجر نمیدانه که این حج واجبی بر عهدش هست یا نه، اصلا خبر نداره، خبر نداره. بحث بر سر این است که در اینجا این حج، یعنی عمل حج از غیر، اجاره بر این بسته میشه. او چه میدونه این واجب الحج بوده نبوده، حج رو باید بیاره، وجوب فوری داره نداره، اصلا توجه به این حرفا نداره. این وارث یا وصیه برای میت آمده میگه میتونی بری مکه امسال، حج رو اجاره تأجیر میکنه، این شخص رو اجاره منعقد میکنه که بره به حج. این واقعیت قصه است. اما این حجی که مطلقه، این معنا که ایشون دوباره این رو میکشانن به اجتماع امر به زدین، این معلوم نشد. چرا؟ برای این که حتی تصویری هم که ایشون به تعلیق می‌فرمایند که آیا اجاره منعقد شده بر این که این عمل رو انجام بده، ازا اسیت حج واجب رو، اشکالی این اصلا مسئله مجر نیست، مشکل مجر نیست، این مشکل اجیره، اجیر این مشکل رو داره که حج واجب داره. ولذا بحث بر سر این نیست که متعلق اجاره چی باشه، متعلق اجاره حجه. اینجا گیر و مشکل مشکلی است که خود اجیر داره، اجیر اینجا حج واجبی بر عهده‌شه. در ظرف این حج واجب که شما فوریت می‌فرمایید، این بخواد بره حج انجام بده. خب اینجا اگر آمدیم به فرض ترتب که شما قبول دارید، اگر اسیان کرد امر به اهم و حجت الاسلام رو، اینجا امر به اهم باقی نمیمانه که بخواد در عرض امر به حج غیر قرار بگیره، چیزی باقی نمیمانه که اجتماع امرین لازم بیاد، ساقط میشه. امر همچنان که با اطاعت ساقط میشه، اگر حجشو به جا می آورد دیگه امر باقی نبود، با اسیان هم ساقط میشه، این اسیان کرده اصا امر ساقطه. پس اینجا دیگه ارضیت رو چجور میخواد تصویر کنیم؟ حتی ما این معنا رو گفتیم اگر ترتب هم قبول نداشته باشیم، باز این معنا هست، این امر داشته عمل نکرده به این امر، بسیار خوب، اصلا حجم نرفت، هیچ کار دیگر هم نکرد، اسیان کرد، گناه کرده، بیشتر از این که نیست. اما این که در اینجا این قدرت بر اتیان متعلق اجاره بر این عمل رو از این سلب بکنه، این رو ما از کجا میاریم؟ این قدرتی داشت که شما قائل شدید به صحت حجش، اگر حج صحیحه میتوانسته انجام بده به قصد ارزم ملاک مرحوم صاحب عروه فرمودن، ترتب هم نفرمودن ایشون. اینجا این مشکل نداریم ما، مضافاً به این که این در حاشیه مرحوم آقای بروچردی بود که این رو تکرار هم کردیم، اینجا اجتماع امرین بر این شخص اصلاً در هیچ شأنی لازم نمیاد، حتی از حرفای گذشتمون هم دست برداریم، چون امر به این اجاره امر به حج غیره، این اجاره رو میبنده، اما حجی که میخواد انجام بده، این فعلی که میخواد انجام بده، امرش امر متوجه به غیره، امر متوجه به خودش نیست که اینجا در کنار این یکی امر اهم واقع بشه. بگیم امر به ضدین این نمیشه، امر به ضدین میشه نسبت دو نفر و اینجا شده امر به دو نفره، اگر ضدین باشن طولیت رو نپذیریم، اون حرفا رو هم نپذیریم، این در اجاره حج دیگری رو انجام میده، امر دیگری رو قصد میکنه. اینجا اصلاً صغرای این که دوتا امر متوجه خودش باشه پیش نمیاد. مضافاً به این که در اینجا ما گفتیم حج واجب موسع فوریت وقت اختصاصی درست نمیکنه، حج رو از این حالت موسع بودن خارج نمیکنه، مزیق نمیکنه. این در اول وقت نماز نخون کار دیگه کرد، بعد نماز میخونه، حج هم به همین صورته. فوریت یک وجوبی جدای از وجوب حج برای مکلف نمیاره، در جای خودش این رو بحث کردیم. بنابراین اینجا اساساً اشکال در اجاره و حج نداره، اجاره در اینجا صحیحه و مشکلی نداره. و این اجیر ارزم بزرگ همجور که عرض کردیم، این اشکال مرحوم آقای خویی که آیا اجاره در اینجا متعلقش مطلقه یا معلقه، حالا تعلیق رو حساب دیگری داره، بعد بحث میکنیم. اینجا ما یک طرف رو میگیریم، میگیم مطلقه، اما این مطلق حج رو میخواد ارائه بده و این قدرت بر انجام این عمل رو داره، قدرت شرعیه اینجا اخذ نشده، همه قبول کردن، اینجا قدرت تکوینیه، قدرت عقلیه، این قدرت رو داره و امر به حجت الاسلام مانعیت از این قدرت ایجاد نمی‌کنه. مضافاً به این که تازه بعد از همه اشکالات اگر تسلیم شدیم، امر به حج غیر امریست متوجه به غیر، اینجا دو تا امر هم لازم بیاد به ضدین، امر به ضدین متوجه دو نفره، امر به ضدین متوجه یک نفر باشه مشکل پیدا میکنه. هازا تمام الکلام در این مسئله. بنابراین در این فرق مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه صحت حج رو در اینجا در استیجار فرمودن، این رو قبول کردیم. اجاره هم صحیح هست بر این حج با تقریبی که گفتیم، و در اون موردی هم که بیع عبد گفتن از نظر ما اونجا اون بیع باطله، با تقریبی که عرض کردیم خلافاً لمرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. خب ایشون فرع دیگری رو در همین مسئله عنوان میکنن، بنابر این که اجاره صحیح نباشه. حالا ما آمدیم و گفتیم اجاره باطل، اجاره که ما گفتیم صحیحه دیگه، این مشکل این مسئله پیش نمیاد. اما بنابر نظر کسانی که قائل هستند به عدم صحت اجاره و بطلان اجاره، چون تمکن شرعی نداشته، اگر این ارزم به حضورتون که اگر به این صورت بگیم که حالا مسئله رو میخوایم طرح بکنیم، ما خود مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه عنوان فرمودن که تمام این حرفایی که زدیم در بطلان اجاره در جایی است که این شخص تمکن بر حجت الاسلام خودش داشته باشه، این اجاره باطل. اما اگر اصلا تمکن نداره حجت الاسلام خودش رو انجام بده، اینجا ورق بر میگرده از نظر مرحوم صاحب عربه. چرا؟ چون اونجا دیگه امر به حجت الاسلام با توجه به اینکه این توان نداره، زوری نداره که بیاد جلو این حج از غیر و انجامش رو از طرف این بگیره و مانع بشه، و لذا در اینجا اجاره صحیحه، این رو فرمودند. بعد مسئله اینم واضح شد، اینم گذشت. مسئله در اینجا این است که اگر این آقا بعد از آنی که تمکن نداشت و حجم طبعا به جانه برد، همون سنه، حالا سنه استطاعت میشه، این در صورتی است که حج مستقر باشه از پیش بر عهدش، این آمد اجیر شد برای دیگری، به مجرد اینکه اجیر شد حصل له التمکن برای حج خودش، آیا این اجاره‌ای که صحیحاً منعقد شده چون تمکن نداشته بعد از انعقادش این اجاره برمیگرده باطل میشه، یا اجاره صحیحه باید حج غیر رو بره، این تمکن رو بگذاره، سال آینده حج به جا بیاره؟ خب اینو داشتیم ما در اینجا. مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه در اینجا اختیار فرمودن که اجاره باطل نمیشه. در حاشیه اعاظم هم اینجا عرض کردیم قبلا، مرحوم صاحب عربه فرمودن اینجا اجاره باطل نمیشه و حتی نفی استبعاد کردند از بطلان که بعید از صحت اجاره، که بعید نیست اجاره صحیح باشه در صورتی که لم یعلم باستطاعته او لم یعلم بفوریت الحج عن نفسه ولم یتذکر الى انفات محل استدراک حج عن نفسه، این رو هم فرمودند. اینجا خب ادعای اشکال میکنن به این فرمایش ایشون، از جمله مرحوم آقای خویی میفرمایند که عدم تمکن و اینکه قدرت نداره حج خودش رو انجام بده باعث میشه سقوط تکلیف، اما این تکلیف ساقط شده این سقوطش مطلق که نیست، این تکلیف ساقطون مادام العجز باقیان لا الی الابد، مادام العجز باقیان. اینجا تمکن نداشت بعد تمکن پیدا کرد، خب قدرت برمیگرده، قدرت که به اصطلاح تعطیل نمیمانه، قدرت بر حج با تمکن برمیگرده، وقتی برگشت باز مشکل پیدا میشه، یعنی در این ظرف که باید حجت الاسلام خودش رو انجام بده میخواد بره حج دیگری رو انجام بده، ولذا تعبیر ایشون این است که تجدد القدره یک شفا عن البطلان من الاول، این قدرت که بعد پیدا میشه این کشف میکنه که اجاره از اول باطل بوده، همین عنوان کاشفیتیشون معمولا به کار میبرند. خب مسئله که در اینجا هست که ایشون هم اشاره میکنند در اجاره، صحت اجاره تابع این است که عمل مشروع باشد حال العمل و زمان عمل، نه زمان اجاره، بلکه اگر در حال ایجار جائز باشه اما در حال عمل جائز نباشه اینجا اجاره باطل میشه از اول، این نکته ای که ایشون میخوان بفرمایند. بعد ایشان میفرمایند که بله اگر این فراغ به اصطلاح اگر این تمکن بعد از فراغ از عمل باشه یا در حال عمل، حالا اینو بحث میکنیم، ایشون میفرمایند جوری که تدارک و انجام حج خودش ممکن نباشه اونجا دیگه ما حرف نداریم، اونجا اجاره صحیحه و این کارشو باید انجام بده و انجام داده و تمام شده. بعد ایشان میفرمایند که اگر در حال اجاره جاهل بود، این خب صورت اول مسئله، اگر در حال انعقاد اجاره جاهل بود اما جهلش جهل عذری بود، مثل جهل به استطاعت و مثال میزنن، یا اعتقاد داشت عدم فوریت را اجتهادن او تقلیدن، اینجا اب نداره، اینجا هم اجاره صحیح، اما اگر جایی جهل جهل تقصیری بود، جهل به فوریت جهل غیر عذری بود، احتمال وجوب میداد فحص نکرد، یا در مورد فوریت همینجور. ایشان میفرمایند اینجا این که ما قائل بشیم به صحت حج اول کلامه، اینجا مشکل داره، اینجا نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه جمیع اون چه که در عالم عامد گفتیم در مورد کسی که جاهل مقصر باشه و جاهل غیر عذری باشه اینجا جاری هست. پس اینکه جاهل به فوریت رو بیایم مثل مرحوم صاحب عربه این رو ملحق کنیم به جاهل به استطاعت و به غیر متمکن از حج وجه نداره، بلکه اینجا باید تفصیل قائل شد. ما هم در اینجا قائلیم که غیر متمکن اجارش صحیحه، اگر بعدن کشف شد کشف میکنه از بطلان اجاره. یکی هم عرضم به حضورتون که در مورد جهله، در جهل مثل جهل به استطاعت رو که ایشون جهل عذری گرفتن و یکی جهل به فوریت رو که جهل غیر عذری گرفتن. ایشان میفرمایند در جهل غیر عذری این مثل عالم عامد هست. این عرضم به حضورتون که فرمایش ایشان هست. مسئله ای که ما در اینجا داریم این است که چیزی که ما در مقابل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا میخواییم عرض بکنیم نسبت به خود تمکن، این معنا رو در نظر بگیریم که تمکن همونجور که در بعضی از حواشی هم بود اگر از غیر اجاره حاصل بشه، از مال الاجاره تمکن حاصل بشه، این معنا نداره، این فایده نداره. بحثی که مرحوم آقای خویی هم مطرح کردن کسی که در اجاره اجیر میشه اون عمل و منفعتی که در مقابلش اجرت واقع میشه باید بر اون منفعت بر اون عمل قادر باشه، قدرت داشته باشه، توان تحویل داشته باشه. این توان تحویل، قدرت تحویل هم تکوینن و هم شرعن مانع شرعی نداشته باشه، عرضم به حضورتون که، و توان تکوینی هم داشته باشه. این مسئله است که ما داریم. ولی ازا در اینجا اگر کسی اجاره بست در حالی که این قدرت رو داره، این اجاره صحیحاً واقع شده، اما اگر بعداً معلوم شد قدرت نداره، اجاره مرحوم آقای خویی فرمان باطل کشف میکنه از بطلان اجاره. نکته ای که ما میخواییم عرض کنیم همین جاست و اون عبارت از این است که در وقت انعقاد اجاره، وقتی اجاره میخواد محقق بشه، این قابلیت و توان تحویل عمل وقت العمل اعتبار داره، نه وقت اجاره. یعنی اجاره بسته شده این در این شرطی است که در خود ذات اجاره هست که من این عمل رو تحویل بدم. در وقتی که اجاره میبنده خیال میکنه این عمل رو میتونه تحویل بده، در وقت عمل متوجه میشه نمیتوانه تحویل بده. این اجاره، اجاره باطله. چرا اجاره باطله؟ به حساب اینکه در حال اجاره قدرت برای تحویل حال العمل نداشته، منتها نمیدانسته. الان فهمید کاشفیت اگر این باشه نداره، نه اینکه کشف میکنه از بطلان اجاره در اون زمان و اون وقت. کاشفیت به این معنا که من در وقت اجاره لازم بوده این عمل قابل تحویل باشه، شرعن و عرفن قابل تحویل باشه، منتها من خیال میکردم وقت اجاره که میتونم تحویل بدم، وقت عمل دیدم نمیتوانم انجام بدم. من فاقد شرط اجاره بودم، اجاره از اول منعقد نشده، نه اینکه اجاره شده بعد باطل شده. از اول اجاره منعقد نشده. حالا کاشفیتی که مرحوم آقای خویی میفرمان به این معناست، یعنی اینجا این که امکان تحویل داره یا نداره بعدن براش معلوم شد که نداره، این اب نداره، این مشکلی نیست. این عرضم با حضورتون که این درسته، ولی اصلا ما هم همین مبنا رو قائلیم. حتی اگر در وقت اجاره قادر نباشد بر تسلیم اما بدانه در وقت عمل قادر هست، این اجاره صحیحه. اما اجاره این معلق میمانه تا وقت عمل و اینکه این قدرت نهایتاً صرف بشه. صرف که شد این اجاره محکم میشه و الا اجاره تزلزل خودش رو داره. این هست در ماهیت اجاره، این معنا هست. ولذا ما هم با ایشون و اعلامی که در اینجا آمدن فرمودن که اگر این بعدن خودش قدرت پیدا کرد، البته حرفی که میزنیم بنا بطلان اجاره، ما اجاره رو صحیح میدانیم، ولذا این مسئله بنابر مبنای ما جاری نمیشه. اما بر مبنای آقایون اینجا اگر تمکن بعد از انعقاد عقد اجاره براش پیدا شد و این تمکن در حالی پیدا شد که هنوز بخت حج از دست نرفته، قابل تدارک هست حجت الاسلام، اینجا اجاره صحیح نبوده. این اجارهی که صحیحاً فکر میکرد واقع شده، اینجا اجاره صحیح نیست. این نکته در فرمایش مرحوم آقای خویی که بود، این معنا تمامه، ما هم بهش ملتزم هستیم. تا فردا انشاءالله.